کیر میزنم.
بله
و میخواستم اتفاقا بگم که آقا این مسئله مهمیه، مقوله مهمیه تو زندگی ما آدم ها. شاید باورت نشه آیه پور محمودی، میشه؟
نه باورم
نمیشه.
باور کردم،
اما من زیاد خواستگاری رفتم تو عمرم.
شوخی نکن.
باور کن، همین چند وقت پیش رفتم خواستگاری، دختره تو اتاق ازم پرسید هدفتون از ازدواج چیه؟ گفتم واقعا دیگه خجالت میکشم.
تو اتاق رفتیم خواستگاری؟
نه دیگه، بعدش که میری تو اتاق صحبت میکنی. اقا خیلی من پس نکن.
اقا
بله. بعد رفتم تو اتاق، گفتش که هدف شما از ازدواج چیه؟ گفتم که واقعا دیگه خجالت میکشم، مامانم هی قضا میذاره جلو. همین دیگه. بعد گفتم دلیل نمیدونم.
آها، بعد ایشون فکر کردم آشپز میخوای در واقع.
آره، یه جوری شد که
بعد یعنی به خاطر قضا واقعا شما دنبال همسر بودی؟
گشنم آقا.
رستوران، فلافل.
دیگه حالا دیگه. بعد نمیدونم چه جوری شد پی ام داد، چی داد بابای
چی اومد داد؟
پی ام. نمیدونم چی شد بابای اون فهمید اومد تو. اومد تو با لگد منو پرت کرد وسط کوچه قنچه. اسم کوچه‌شون بود. ته کوچه بنبست قنچه سمت هم محله خان حیدر اینا.
کجا میشه؟
میشه سمت همون جایی که نمیدونم محلش یادم نیست. ولش آقا چیکار داری؟ ما رو میخواد با محله خانم دری در بندازی؟ خطرناک اونجا شد. بعد یا مثلا یه بار رفتیم خواستگاری از دختره خوشم نیومد. به بابا
پس برای چی رفتی خواستگاری؟
نه اونجا فهمیدم خوشم نیومد. آقا
چه چیزی دیدی که خوشت نیومد؟
حالا یه چیزی دیدم.
مثلا
بینی.
یعنی شما خانمو ندیدی رفتی خواستگاری بعد اونجا دیدی بینیش رو دوست نداری؟ خواستگاری
دختره این وضعش خوبه. بعد خوشم نیومد، چهرهش خوشم نیومد. خب بعد گفتم که
خب دماغ که قابل جراحی و عمل نکرد.
نداریم نداریم. یه زمانی دو تومن بود میدادیم عمل میکرد.
خودم میگفتیم مثلا رو جهیزیه اینا حساب میکردم، مثلا اون با جهیزیه دماغ هم عمل
کنیم. ولی گفتم که آقا وقت دیدم خوشم نیومد و اینا، گفتم که آقا ما میریم یه دور میزنیم بر میگردیم، بعد شما تا ساعت چند بیدارید؟ متوجه شدی؟
نه دوباره
چی گفتم؟
تکانیکش میگم.
آره گفتم که شما دیدم خوشم نمیاد، گفتم که ما میریم یه دور میزنیم برمیگردیم تا ساعت چند بیدارید شما. آره بعد آقا الان تو ایام عید، تو ایام عید داری
میمودی.
آقا مرد
آقا
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 آقا تو ایام عید
این نظر شخص منه.
چی رو؟
من با دو چیز مخالفم، جهیزیه و مهریه. به نظرم جفتش ازدواج رو سخت میکنه. خانواده عروس چی گونه ای کردن باید مثلا یه تجهیزاتی آماده کنن، دختر میخواد شوهر کنه، کسی میخواد زن بگیری دندش نرم، باید به نظرم مایه کنه. اما از اون ور مهریه هم چیزه به نظر من الان تو جامعه امروزی چیز خطرناکیه، اگر که کم بشه یا حس بشه و جهیزیه هم یه تعاملی باشه به نظرم ازدواج خیلی راحت
اصلا جوری شده مهریه و سکه و اینا رفته بالا که یه کیلو بال مگس بهتر.
یا مثلا سیسمونی به مادر عروس چه ربطی داره؟ سیسمونی به مادر عروس چه ربطی داره؟ چرا مادر عروس باید سیسمونی
باید بگیره؟
چه گناهی کرده؟
باید باشه. من تلاش کردم اونم بعد
نه بفرم
آقا واسه میگن بریم چی گوش بدیم.
من فکر تموم شده، فکر
نه تموم نشده. و اینم بگم آقا سری میگم، تو ایام عید الان دارن همه فک و فامیل برای من دختر خوب پیدا میکنن که ازدواج کنم. چرا؟ دلیل
چرا؟
میترسم برم دختر خودشونو بگیرم بعد وقتش کنم. آقا ولی اخیرا سایت‌های همسریابی اومده. این قدیمی از این جلفگری‌ها خبر نبود که مثلا مادر خانواده میرفت
آروم باش
میرفت تو مجلس زنونه،
آروم
دخترو پسند میکرد، پسندیده میشد، بعد
بلکه پسندیده.
آره مهریه و اینا رو میبستن، همه چی شیربها و اینی که الان دیگه ور افتاد اینا انجام میدادن، میبرن خونه، میگفتن به پس داماد میگفتن بپوش.
چیو عزیزم؟
کتو.
خب
کتو شلوار.
خب
بریم مثلا سر سفره.
آها با
الان دیگه ولی تو سایتا
یادم یه وقتایی حمید مثلا دایی خود من می‌خواست ازدواج کنه، بین عروس دوما دایی 60 پرده بود و دایی من عروسو ندید. بعد جنگ هم از جبهه اومده بود و اون موقع تو کمیته بود، رفته بود جبهه اومده بود و یه پرده بود، وقتی خطبه عقد خوندن تازه پرده رو برایش عروس دید. سنت‌ها خیلی تغییر میکنه.
اتفاقا شوهر خاله من با خالم که ازدواج کردیم پرده بود، اینا بله رو که گفت، پرده رو که کشید کنار، خاله منو دید پرده رو کشید دوباره
بست.
گفت نمیشه بله.
حالا دماغش به شما رفته؟
نه خالمو بالاخره دادیم رفت.
آها بله یه جوری دادیم.
لطفاً در سؤال نظرسنجی سعادت آباد مشارکت بفرمایید. آیا برای انتخاب همسر به سایت‌های همسریابی مراجعه کرده اید؟ 1. بله. 2. خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30094 پیامک کنید.
ولی خلاصه محمود این توی سایت های همسریابی باید خیلی مواظب بود
باش.
من یه بار رفتم تو سایت همسریابی، نوشین 24 از اصفهان رو
کم بوده بود بگیرنه تا
نه، نوشین 24 از اصفهان رو انتخاب کردم، چی به من داد؟ چنگیز 47 از تهران.
شوخی میکنی
باور
شما رو پاشم،
یعنی بلاک اند ریپورت کردم رفتم زیر پشتو پتو گرفتم خوابیدم از ترس چنگیز.
آگهی بازار
هر آن فکر میکردم چنگیز و قوم تدر دارم.
آگهی بازار
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی کنت زید اسباب داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
دود اول آبلی معروفه در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی به به چه دوغ کاملی،
دوغ اول آبلی.
پس من برم دیگه، تو نمیای؟
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. عزیزم اما من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرشو بذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو بعد پتوو با فرش اشمیس میدی؟ تو موکت برزدار رو میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. الان یه جایی هست تغییر کیفیت داره، تغییر قیمت داره. همینجوری میخوام یه سر تو انداختم. میری تره بار میگی فرش بده با لگد میندازن دیگه. باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو
بزن. تو صد از اصالت من زدی.
آقا اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره
خیالم راحته،
حتما قسطی هم میدم. دارم میرم شهر فرش
دیگه. آره دیگه
دل شده دیگه، میره شهر فرش. ببین میری شهر فرش خیالت راحته، راحته راحت. اصلا بگو آشنای من راحت.
خریدی با خیال راحت، راحت راحت شهر فرش.
ذرت بذار، پاستم بذار. پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی سابین.
مؤسسه اعتباری ملل رو چقدر میشناسید؟
این رنگی نه.
این خوبه؟
اینم نه.
میخوای رنگ کرم و با یه مقدار رنگ زرد قاطی کنم راضی میشی؟
نه خانمم خوشش نمیاد.
بابا
میگه باید کاملا سفید باشه.
اینقدر به این بنده خدا گیر نده پسر جان، درست رفیقت اما این کار است، میدونه چی کار کنه.
خدا از زبونت بشنوه کاشی جون.
نه پدر من، ایشون اصلا این کاره نیست، کارش بازاریابیه، عشقی در و دیوار رنگ میزنه.
بله و الانم به عشق بابک جان اینجا.
من میگم سفید زود کثیف میشه ها.
معمولا سفید و قاطی مشکی میکنن، یکم تیره در بیاد.
مغازه واسه خانوممه، میگه همین رنگو میخوام، چی بگم؟
اوکی آقا اوکی، هر چی شما بگی. خوبه؟
میگم که شنیدم بازاریابی سوی جان.
بله آقای کاشی، بله در خدمتم.
بازار چطوره؟
واسه همه سخت شده آقا کاشی، واسه ما هم همینطور.
والا وقتی من میام کارم رو شروع کنم آقا تازه صابونه خوردن شروع میشه.
ناشکری نکن بابک، تو که وضعت خوبه که.
آره با اون رئیسی که من دارم اگه مثل جنابالی بخوام کار کنم فوراً اخراجم.
اگه اینطوریه پس همون بهتر که اخراج بشی.
واسه چی؟
واسه این که اینقدر چشم به کار دیگران ندوزی، یکم سر کار خودت باشه بچه.
سهیل جان میگم سقفش هم میخوای همین رنگو بزنی؟
فعلا که ریش و قیچی دست خودته.
خودش که نه، دست خانوم.
ببخشید ببخشید خانومم، حتما باید جواب بدم. الو سلام عیال جان. چش گفتم که باید برم از مؤسسه بزنم عزیزم به حسابت. کلک سوار میکن. اه کلک چیه عزیزم؟ مثل گدوم دفع نشه. حق چی؟ ای بابا خانم من تا زور میزنم دیگه. یعنی همین الان باید برم؟ ای بابا
چی شده عزیز من؟
من نمیدونم کاشی جون این چه مدل حرف زدن خانوم هاست. قراشونو میزنن بعدم گوشیشونو قطع میکنن. ای بابا
نخور بابا جون، غریزه طبیعیه، تنها راه اینه که باهاشون کنار بیاد.
کنار بیام؟ اگه بدونی کاشی صبح چجوری منو بیدار کرد.
چطوری؟
کارت بانکو گذاشته رو پیشونیم، تو خواب فکر کردم یه سوسک بالدار نشسته رو سرم، با فریاد و داد میداد از خواب پریدم.
مثل اینکه منزل سوسک زیاد داری
تا دلت بخواد.
سویل جان اگه میخوای بری بانک برو، بعد بیا که به خاطر منم کارت لنگ نمونه.
قسط ماشینه، این ماشینی که از برادر خانومم خریدم، باید 60 میلیون بزنم به حساب خانومم ببره بریزه به کارت داداشش.
حت برو که اگه بانک شلوغ بود به کارت برسی.
بانک نیست کاشی جان، همین مؤسسه اعتباری ملل خودمونه.
آره شما هم مللی هستی مثل بابت؟
بله پدر جان، ما و رفیقامون همه مللی هستیم.
سویل جان جسارتن حساب خانوم چیه؟
اونم ملله. بله
خب من یادم شما توی گوشیت موبایل بانک داشتی.
هنوزم دارم. چطور؟
گل پسر جان، اونی که شما میگی فقط 3 میلیون پولو انتقال میده، ولی ایشون میخواد بزنه 60 میلیون. ملتفت شدی؟
نه بابا ملتفت نمیشه. آره بابک جان،
اولا اونی که شما میگین حساب شتابه که قبلا 3 میلیون بوده، اما الان تا 10 میلیون هم میتونین از مؤسسه اعتباری ملل به هر بانکی انتقال بدین.
خوشم میاد خودش جواب خودشو میده. باشه 10 تومن، ایشون میخواد 60 تومن بزنه عزیز من.
اجازه بدین شما تا مبلغ 100 میلیون تومن میتونی پول جابجا بکنی از طریق موبایل بانک مؤسسه اعتباری ملل، اونم از داخل حساب خود ملل.
100 تومن؟
جدی مطمئنی بابک؟
مگه نمیگی حساب خانومتم ملله؟
بله.
مثل اینکه شما مؤسسه اعتباری ملل رو دست کم گرفتی ها.
بابک ببین اگه بشه که عالیه، کی حوصله داره لباس عوض کنه بره بیاد؟
آقا جون خرجش یه نهار خفن مهمون پدرجانه دیگه.
جان؟
بله.
واسه خانوم جنابالیه، حساب و پول واسه آقا سهیل و خانومشه. نهارشو من باید بدم؟
بذارین از بابت پول قسط خیال خودم و خانومم رو راحت کنم، بعد زنگ میزنم یه غذای حسابی سفارش میدم. حله
میگم که این مؤسسه اعتباری ملل همه چی میده، نهار نمیده.
نهارم میده.
مؤسسه اعتباری ملل همیشه در کنار شماست.
خب 13:43 دقیقه 24 ثانیه، 2-3 دقیقه میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای نوروزی مدیر کل محترم راهداری استان تهران راجع به وضعیت جاده ها توی این چند روز ایام عید. آقای نوروزی سلام عرض میکنم، پیش نوروز بر شما مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جنابتون محمودی، من الان در حال حاضر از محور حراز با شما صحبت میکنم.
درود بر شما.
در حال حاضر که با جناب عالی و شنوندگان از صحبت میکنم، تمام محورهای شریانی استان تهران هم از محور فیروزکو، محور دماوند، محور حراز و محورهای جنوبی تهران، مشهد، تهران قم، تهران صابه و تهران کرج‌باز و تردد در آنها در جریان است. بارش برف و باران از 48 ساعت گذشته شروع شده و بارش خوبی در استان الحمدلله ما داشتیم. این بارش ها در محور پیروزکو، دماوند و حراز و شمیرانات و بخشی از محور تهران قم به صورت برف بود. قطعه اول تهران شمال هم به صورت برف بود. در قسمت های جنوبی استان مثل تهران صابه، تهران قم و تهران کرج و تهران مشهد هم بارش باران داشتیم. از دقایق اولیه بارش ها کلی عوامل راهداری و اکیپ های راهداری در حال آماده باش بودن و در محورها حضور داشتن. در مناطقی که ما برف داشتیم، برف نمک پاشی و برف روبی را همکاران راهدار من در محورهای مباسفتی در سیلکار خودشون کارا کل محور تهران تا فیروزکو، یعنی از فیروزکو دماوند تا گردنه گدوت یک پارچه برف بود. از اوایل شب تا بامداد برف داشتیم. ما در برف محور گدوت که به لحاظ محدودیت دیدی که به با بوران و کولاک داشتیم، دقایقی محور را ما اصلاد اعلام کردیم، ولی الان الحمدلله هم محور حمازنه هم محور فیروزکو بازه و تردد در اونها در جریان است. من دو تا خواهشم از هموطنان عزیز و هموطنان عزیز که از محورهای مواصلاتی استان تهران میخواستن تردد داشته باشن دارم، که یکی که به توصیه های عوامل راهداری و پلیس را حتما توجه داشته باشن.
بله.
ما امروز که داشتیم بحث بازگشایی محور فیروزکو یعنی گردن گرفتاسی، برخی ماشین ها لوازم اولیه نداشتن و به لحاظ کولاک شهری که اتفاق می افتد نمیتونستن ماشینشون هدایت کنن.
ده.
حتما بایستی لوازم اولیه و لوازم گرم کننده در ماشینشون اونه که از منافع کوهستانی استفاده میکنن حتما داشته باشن. من اگه سوال دیگری داشته باشی در خدمت.
خیلی متشکرم آقای نوروزی، روزتون بخیر، باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنونم.
بریم به سراغ فجازی. امیررضا جعفری سلام بر شما.
به نام خدای مهربان سلام میگم خدمت تو سعید عزیز و دوست داشتنی و مهربان و خدمت همه شنونده های خوب برنامه سعادت آباد. افتخار میکنم که در این لحظه در خدمت شما هستم. همونطور که آب و هوا تقریبا داره بهاری میشه، فضای مجازی هم متناسب با احساسات مردم داره جنسش بهاری میشه و خلاصه حال و هوای مقدار جذابتر داره میشه. اتفاقی که افتاده، همونطور که میدونین ما قراره توی فجازی در مورد داغ‌های فضای مجازی صحبت بکنیم و فضای مجازی خیلی با فضای واقعی فرقی نداره. مردم دارن در مورد قیمت‌ها و خاصه قیمت مرغ حرف میزنن.
کیلو چنده؟
الان والا اگه پیدا بشه بکنم 30-35 تومن. البته قیمت مسبب 20400. خب یه اتفاق دلگرم کننده که افتاد توی صحبت اخیر حضرت آقا در روز مبعث، ایشون فرمودن که وضع معیشت مردم خوب نیست و گرانی شب عید خیلی زیاد است. این قصه بزرگی است. خب هشتگ قصه بزرگ در فضاهای شبکه‌های اجتماعی در واقع داره دست به دست میشه با این نگاه که مردم نسبت به بعضن عمل کرد یا سیاست‌های اقتصادی نقد دارن. من سعی میکنم خیلی وارد فضای تحلیل نشم و بیشتر کامنت ها و نظرات مردم رو بخونم یا اخباری که در واقع داره در فضای مجازی بیشتر شنیده میشه و دست به دست میشه. آقای روحانی فرموده بودن که اکنون پس از تاب‌آوری و مقاومت ستودنی مردم در خنثی‌سازی جنگ اقتصادی، زمان برطرف شدن تحریم رسیده. بی‌ثباتی قیمت ها از عمده ترین عوارض تحریم است.
گفتن که الان وقت اینه که تحریم برداشته بشه. یعنی
ایشون همچنان اتفاقات مربوط به افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی در عرصه اقتصادی رو از عوارض تحریم میدونن و در واقع نکته‌ای که ما بیشتر مد نظرمونه اینه که آیا در این بین آیا مسئولین میتوانستن سیاست‌های بهینه و بهتری رو داشته باشن برای کنترل
مسئولین چیه؟ این تحریم‌ها رو که ما میدونیم، مردم هم میدونن، دنیا هم میدونه که به هر حال الان انتخابات هم نزدیکه دیگه همین جان.
بله.
کسی که میخواد کاندیدا بشه تو مناظره ها میاد بحث میکنه، کلی جدل میکنه، تیم داره، لابد برنامه‌ای داره و اینا رو پیش بینی کرده که با همه این صحبت ها میاد به هر حال یه بستری مهیا میکنه تا مردم راحت بتونن زندگی کنن. اینا رو که ما میدونیم.
آره حق و توئه، ولی اتفاقی که افتاده به نظر من در سبک نگاه ما در عرصه اقتصادیه. سیاست‌های اقتصادی بعضن مبتنی بر نگاه به خارج از کشوره و بعضن مبتنی بر نگاه به تولید داخلی. علی‌رغم اینکه مسئولین واقعا از چندی ماه پیش امیدواری دادن به مردم که ما قبل از عید هیچ گونه کمی و کاسی در عرصه میوه و یا اقلام اساسی نداریم، ولی هرچی داریم نزدیک میشیم به عید تازه داره صف‌های طویل مرغ و نمیدونم افزایش شدید قیمت میوه اینها رو داریم شاهد
و کنترل نمیشه.
میثم گفته که به نقل از رئیس جمهور گرانی داریم چون وزارت بازرگانی نداریم. یعنی الان مسکن ارزان مرهون زحمات وزیر مسکن است. محمد نوشته که کاش هشتگ قصه بزرگ که آقا در مورد گرانی اقلام در شب عید فرمودن ترند بشه، شاید یه تکونی بخورم مسئولین. خانم مهربانو نوشتن که یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی درباره دلایل گرانی میوه گفته که در حال حاضر کرایه یک مغازه بین 80 تا 120 میلیون تومنه. مغازه‌دار نیز باید این هزینه را از مشتری بگیرد. آقای موسوی نوشتن که به نقل از عباس قبادی معاون محترم وزیر سمت در جواب گرانی میوه شب عید که ایشون گفته بوده اگه میوه گران است نخرید، سزای گران فروشی نخریدن است. بعد ایشون گفتن که خب طی این سالها خلاصه ما اگه نخریم خب باید چیکار بکنیم، چه اتفاقی بعدش قرار بیفته. حالا به نظرم مردم خودشون دوستان بودن میشنون خودشون تحلیل بکنن که تو چه شرایطی هست.
بله آخه اینو کسی باید بگه که خودش هم نخره، خودش هم نخره، بعد مردم هم بگه.
خب جای دیگه دوست بزرگواری خیلی کوتاه نوشته که زندگی بر دوش ما بار گرانی بیش نیست. آقای توانگر نوشتن که گرانی میوه شب عید و کالاهای اساسی بیشتر از این که به تحریم ربط داشته باشه به تدبیر مدیران بازار ربط داره با هشتگ قصه بزرگ. و اینکه جای دیگه بزرگواری نوشته که مرغ هست ولی دست مردم نیست، در حالی که مسئولان بارها وعده رسیدن مرغ به قیمت 20400 تومان رو دادند اما هنوز قیمت مرغ کاهش پیدا نکرده و مرغ دولتی نیز به اندازه کافی بین فروشندگان توزیع نمیشه.
حالا خب این مرغ کرتونی هم خیلی که هورمونی هم خیلی کیفیتی هم ندارن که اینجوری شده و به اینجا رسیده.
حالا مرغ خوب هم صفحه هست، حالا ارگانیک و اینها هستن ولی
خب چه قیمتی؟ با همین قیمت؟
با قراره که با همین قیمت عرضه بشه.
قراره رو بل کن، خیلی چیز قرار بود.
خب من سی اخبار که چک میکردم حتی مرغای یخزده رو گفتن که با کیفیت بالا قراره که قسمت بین مردم در واقع توزیع بشه. یه اتفاق جالبی دو روز پیش افتاد و جالب که در واقع نکته بود که رئیس محترم مجلس گفتن که خیلی داره دست به دست میشه، ایشون گفتن که قیمت مرغ هرگز نباید از حدود 11000 تومان فراتر میرفت. مشکل ما پول پس مشکل ما پول نیست بلکه ناکارآمدی و ایده هایی است که به دنبال حل اساسی مشکلات نیستند.
بله دیگه.
این هم آقای قالیباف فرمودن در مورد بحث قیمت مرغ. و شاید تدبیر اخیر دولت محترم این بوده که در واقع صادرات مرغ رو ممنوع کردن و این هم خبری بودش که اخیراً در فضای مجازی دیده شده. من خیلی یه چیزم، یه عکسی سری توی فضای مجازی منتشر شده نوشته پوست مرغ کیلوی 6000 تومان.
بله من دیدم.
دیدین شما این
بله
رو؟ بله و اینم خیلی جالبه که مقایسه کردن قیمت مرغ سال 92 رو با قیمت مرغ الان رو که اون موقع 6000 تومان بوده الان پوست مرغ 6000 تومانه.
بعد جالبه شما مرغ که میگیری همین رضا پوستشو میکنن میرزن زیر پا و مرغو بهت میدن و اون پوستو که زیر پا میندازن جمع میکنن کیلویی دوباره جدا بگیری.
همین اینم جزء قوانین اخیر بوده که گفتن قطع فروشی ممنوع شده، یعنی که نباید اونج توی مغازه قطع بکنم مرغو که این سوء در واقع رفتارم شکل نگیره.
مرغ رو یا مثلا
آره جدا نباید بکنن مثل اینکه این اتفاق قرار بیفته. خب من یه چیز رو بگم، یه جمع‌بندی بکنم. یه جدولی رو من دسترسی پیدا کردم که تورم اقلام خرد و خوراکی مردم توی یک ماه اخیر بوده که ابراهیم تو فضای مجازی نوشته گرانی روغن و مرغ و موز رو رها کنید، خیار و بادمجان رو بچسبید. 47% و 37% تنها در یک ماه مجموع تورم ماهانه روغن و مرغ بوده که نصف این هم در واقع نصف قیمت افزایش قیمت خیار و بادمجان رسیده و ما شاهد افزایش در واقع اقلام مختلف هستیم. در خصوص یه چیزی رو من پیدا کردم، اینم خیلی جالبه، خاطرات آقای ریچارد نفیو از در واقع معمار تحریم های ایران در کتاب هنر تحریم هاست که من اینو هایلایتش کردم، قسمتیش رو برای شما میخونم، این رو برداشت بکنید از در واقع به عنوان تحلیل من از این جریان. برنامه این برای سال 2012 برنامه تحریم های آمریکا نتایج دیده نشده و حاشیه‌ای نیز به وجود می آورد که توانسته به واشنگتن برای افزایش حس فشار و عدم آسایش در درون اقتصاد ایران کمک بکنه. برای مثال افزایش قیمت مرغ در سال 2012 از این دست مسائل است. آمریکا هیچ گونه تحریمی علیه واردات مرغ ایران وضع نکرده بود اما قیمت مرغ در سال 2012 به دلیل تورم ایجاد شده از ناحیه تحریم ها بالا رفته و این نشون میده که در ادامه
کشکم گرون شده، می‌خواستم اینو.
کشکم گرون شده آره. نه به اندازه مرغ. افزایش قیمت مرغ درست در ایام تعطیلات در ایران به وجود اومد که در اون مرغ اهمیت بسیار بالایی داره و درست مانند حالتیه که در اواسط ماه نوامبر قیمت بوقلمون در آمریکا مثلا 3 برابر بشه. این داره اشاره میکنه که اگر تأثیر تحریم ها به شکل مستقیم هم نباشه که قطعا نیست، ولی باز اینجا به نظر میرسه که مسئولینی هستن که چشم بستن به شاید سیاست های خارجی.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خوشحالم محترم مرغی
نوستانی
و بنده نوستانی هستم آقای جعفری، کارشناس مرغ و کرکوپر مربوطه. خب چرا میخندی؟ مرغ هم داره.
یه قرار شد کرکوپرش
فقط بقیه جانورها نیستن که کرکوپر دارن، مرغ هم کرکوپر دارد و در بعضی مواقع که قیمت خودش را میبیند آن هم میریزد.
من نمیدونستم مرغ مثلا کارشناس داره. من برای این
کارشناس داره. الان همه چی کارشناس داره. از یه دست در کنار این نون میخونم. به نظر بنده گرونی مرغ آقای جعفری بیشتر جنبه روانی داره. نه که خدا نکرده فکر کنید مسئولین حالا ستاد مرغ و گوشت و اینا روانی هستن. نه، اینا بنده خدا سالمن. اینا دارن کار خودشون رو میکنن. در نهایت سلامت هم تست هم گرفتیم ازشون.
آره مطمئنیم.
بله. مشکل خود مرغان که روانی هن. اینا یهو خودشون تصمیم میگیرن که خودشون رو و بخشای از بدن خودشون رو گرون کنن. یهو مثلا قاطی میکنن. البته تحصیلات خروس نباید بگذاریم. خروس دیگه صبح خواب بلند میشه به مرغ دستور میده آقا حق نداری بری بیرون. پاتو بذاری بیرون از خونه، قلمه پاتو میشه. حساسه. چون خروسا میدونی که حساس هستن. و این باعث میشه که مرغ نتونه بره بیرون، مرغ که نیومد دست من و شما گرون میشه. اما راهکار ارزون شدن مرغ چیه؟
این تحلیل واقعا تحلیل خوبی
اصلا پرمغزه. راهکار ارزون شدن مرغ چیه؟ گوشت مرغ که نمیشه این کارش کنه ارزون شه. دست ما نیست. تخم مرغ هم که اونم کیچ. اونم نمیتونه. غذای مرغ هم که دیگه خب پودر پلاستیک و اینا میدن، اونم که دیگه ارزون تر از اون دیگه اصلا نداریم که بدیم. پس چیکار کنیم؟ ما مجبوریم قیمت فراوری مرغ رو پایین بیاوریم. یعنی هزینه تمیز کرد یه کاری کنیم، هزینه تمیز کردن پرای مرغ دیگه نباشه. چجوری؟ یه قیمت مرغ رو میرسونیم به 1,000,000 تومان. مرغ تا قیمت میبینه که اون بالا زده تابلو 1,000,000 تومان پرا میبیسه.
آفرین.
پرا که ریخت، پرای مرغ ها که ریخت،
مثلا قیمتش قیم...
آره دیگه اون هزینه رو ما نخواهیم داشت.
بعد بجاش 1,000,000 دادیم دیگه.
خب دیگه اون موقع دیگه
این هزینه ای که باید بدیم
موقع دیگه نوبت پرهای خودشون است. دیگه ما به اون کاری نداریم. و در پایان میخوام آخرین جوک سال رو بگم و جوک لطیفه سال رو
قرن تموم نشد.
نه نه، آخرین سال. لطیفه سال رو بنده بگم 3 کلمه است. ستاد تنظیم بازار. بله بفهم.
خیلی متشکرم. ولی واقعا این یه حکایت عجیبه که مثلا مرغ بعد یهو میگن پیاز، بعد میشه مثلا خیار.
امروز من رفتم
و الان موز مثلا کیلو 60-70 تو اینا خیلی
آقا سعید پور من
میگم وقت نداره.
نه اینو بگم، امروز رفتم گوجه دیدم کیلو 3,700. تعجب کردم گفتم مگه میشه گوجه 3,700؟ نه نه کیلو 3,700 ارزونه. میدونه معدل طلب. فهمیدم که اینو نگه داشتن تو آب نمک. اون که اومد با این میره بالا. نوبتیه.
13:58 دقیقه و 25 ثانیه اینجا سعادت آباد.
هر کجا هستم تو را میبینم، با تو هم دلتنگی شیرینم. من پریشانم کجایی؟ باور کن من برای خندت میمیرم، من برای تو فقط میمیرم. من پریشانم کجایی؟ کجایی تو؟ کجایی تو؟ کجایی؟ ندارم در سرم جز تو هوایی. تو با دل با قصی و با شنایی. کجایی تو؟ کجایی؟ کجایی تو؟ کجایی تو؟ کجایی؟ قرار ما نباشد بی وفایی.